سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان تایید کرده است که شمار از اتباع خارجی به شمول امریکایی ها به اتهامات مختلف از جمله امنیتی نزد آنها زندانی اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تلویزیون خصوصی تلو نیوز گفته است که تصمیم در مورد سرنوشت این اتباع خارجی پس از پایان بررسی دوسیه آنان توسط حکومت سرپرست طالبان اتخاذ خواهد شد. مجاهد شمار متهمان اتباع خارجی را افشا نکرد، اما افزود که این افراد در صورتی که جرم نداشته باشند آزاد می شوند. مقام های ایرانی می گویند که 4 کارگر افغان روز گذشته بر اثر گاز در یک چای سپتیک نخست مسموم و سپس جانهایشان را از دست دادند. عادی اعتمادپور رئیس اطفایه شاروالی شیراز بر رسانه های محلی گفته که این 4 کارگر افغان در حال جان باختند که یکی از آنها در چا گیر مانده بود و 3 تن دیگر آنها برای نجات آن تلاش کردند. رسانه های ایرانی گفتند که هر 4 تن از قربانیان این رویداد از یک خانواده بودند، پدر با 3 فرزندش. گفته نشده که این کارگران افغان از چه مدت در ایران زندگی می کردند. رسانه های ترکیه روز گذشته از بازداشت پناهجویان یک موتر لاری خبر دادند که در آن پناهجویان غیرقانونی پنهان شده بودند. گفته شده که راننده این لاری ایرانی بوده و پناهجویان موجود در آن لاری از ایران داخل ترکیه شده بودند. هویت این پناهجویان تا هنوز روشن نشده، اما پیش از این پناهجویان افغان هم از مسیر ایران به ترکیه وارد شدند. ترکیه پالیسی سختگیرانه ای را در قبال پناهجویان و ویژه پناهجویان افغان در پیش دارد. در ماه جون امسال این کشور 138 پناهجوی افغان را از خاکش بیرون کرد و به افغانستان فرستاد. و تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازی خود در سلسله مسابقات کانتیننتال امروز با تیم جمهوری چک 4-4 مساوی کرد. بازی امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت کابل در بنکاک پایتخت تایلند برگزار شد. این سلسله مسابقات از 7 آگوست تا 13 همین ماه ادامه دارد. افغانستان پس از کسب مقام دوم در بازی های آسیای میانه برای این مسابقات انتخاب شد. تیم افغانستان در گروه بی بازی می کند و پس از جمهوری چک دومین بازی خود را با موزمبیق انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان اخیراً گفته که اگر کسی از افغانستان به نیت جهاد به خارج می رود، جهاد محسوب نمی شود. این اظهارات ملا یعقوب مجاهد عکس‌العمل‌های شدید را برانگیخته. جزئیات در جریان همین برنامه. در ادامه با یک متعلم صنف دوم مکتب هم صحبت کرده ایم که پس از محرومیت از تحصیل کارآموز شده.
گرچه به دانشگاه نرفتم، از دانشگاه مکتب پس ماندم، اما میخوایم از همین درس های حرفه‌ای یک روزنامه‌نگار موفق باشم.
در مسائل بین المللی میشنوید، در حالی که بحران با ایران تشدید شده، طبق گزارش ها بیش از 3000 سرباز آمریکایی به بحیره سرخ رسیدن. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اظهارات تازه سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که به سربازان و فرماندهان خود گفته که هر کسی که بیرون از افغانستان به نیت جهاد میره، جهاد گفته نمیشه، عکس العمل های تند را برانگیخته، از جمله نصیر احمد فایق سرپرست نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هم اظهارات ملا یعقوب مجاهد را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته که در تضاد با احکام اسلامی است. بیشتر افغانهای دیگر هم این اظهارات را محکوم کردن، جزئیات در این گزارش.
واکنش شماره از افغانها، سیاسیون و مقامهای حکومت پیشین در پیوان به اظهارات تازه ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان. او دو روز پیش در یک سخنرانی با سربازان و فرماندهان خود که تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان آن را نشر کرده گفته است:
اوز با امیر امر، تاعت واجب و فرض و لازم.
حالا خو امر امیر است و اطاعت از آن واجب، فرض و لازم است. هر کسی که به بیرون از افغانستان به نیت جهاد کردن می رود، جهاد خوانده نمی شود. این رسالت را شما می بینید. از وقتی که امیر مجاهدین را از جنگ من کرده است و باز هم کسی برای جنگ برود، این جنگ جنگ است، جهاد نیست.
این اظهارات سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان بحث‌های داغی را در رسانه‌های اجتماعی و جامعه بدنبال داشته است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در تویتر خود نوشته است: بله، تنها در برابر مردم مظلوم و بی‌دفاع افغانستان، زنان و دختران، نیروهای امنیتی سابق، کادرها، سرمایه، منابع طبیعی و بالاخره در برابر پیشرفت و ترقی افغانستان و انجام عمل غیر انسانی و غیر اسلامی خلاف منافع ملی جهاد خوانده می شود. عصمت قانع، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی، در صفحه تویتر خود به گونه انتقادی نوشته است: با اساس حکم رهبر طالبان، اگر در بیرون از افغانستان هستید، هزار چیز آزاد هستید، اما مرگ تنها برای افغانها روا است. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی و نظام پیشین جمهوریت افغانستان، طالبان را متهم میکند که تنها جنگ را در برابر افغانها روا میدانند. شمار زیادی از مردم هم در رسانه‌های اجتماعی اظهارات ملا محمد یعقوب مجاهد را محکوم کرده و نوشتند که طالبان تنها با سرکوب افغانها اولویت میدهند. اما حکومت طالبان همواره گفته است که هر نوع حقوق را به افغانها دادند و در کنار آن از جنگ خود به شمول حملات انتحاری در افغانستان که بیشتر مردم قربانی آن شدند دفاع کرده است. هرچند معلوم نیست که افراد مسئله حکومت طالبان برای جنگ به کدام کشور رفتند، اما اظهارات اخیر سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که سربازان خود را از جنگ در بیرون از افغانستان منع می کند، در حال منتشر می شود که مقام های پاکستانی اخیرا بارها گفتند اسناد و شواهدی دارند که نشان می دهد یک تعداد افغان ها در حملات انجام شده در پاکستان دست دارند. هفته گذشته زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، ادعا کرد که در یک انفجار در بلوچستان بعد تاریخ 12 جولای از میان 5 حمله کننده 3 تنشان افغان ها بودند، اما طالبان این ادعاها را رد کردند.
شنیدید که ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، گفته اگر کس از افغانستان به نیت جهاد به خارج میره، او جهاد محسوب نمیشه. شمار زیاد از افغان ها با انتقاد از این اظهارات گفتند که جهاد در برابر دموکراسی، جمهوریت و بر ضد قانون به شمول افغانستان در هر جای از جهان درست نیست. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به این موضوع با احمد خان اندر، کارشناس مسائل نظامی، مصاحبه کرده و نخست ازش پرسیده که چرا مقام های حکومت طالبان وادار به تعریف جدید از جهاد شدند.
در این اواخر بعض از کشور همسایه منطقه و بخصوص کشور پاکستان اتهامات را بالای امارت اسلامی و طالبان افغان وارد نموده که با تی تی پی همکار هستند و حمله اخیری که در خاک پاکستان صورت گرفت در افغانستان طرح ریزی شده بودند. به همین منظور است که طالبان به خاطر بقای حاکمیت خویش و تعاملات سیاسی با جامعه جانی و برسم شناختنشان، همچه اگلانی که آنها می دانند که بسیاری از طالبان در پاکستان در مدارس دینی درسهای زیادی را خواندند که نه تنها بر ضد اشغالگرا و سونستا در افغانستان جهاد کنند، بلکه به سطح بین‌المللی آنها یافته بودند که باید جهاد کنند و اسلام را در جهان پخش کنند. به همین منظور است که اعلامیه‌های آخری صورت گرفت.
طالبای افغان 20 سال شانه به شانه در کنار طالبای پاکستانی در افغانستان بر ضد جمهوریت، دموکراسی و قانون جنگ کردند. حال به طالبای افغانی این تعریف و محدودیت تازه در رابطه به جهاد چقدر قابل قناعت است که جنگ در برابر این ارزش‌ها در افغانستان جهاد، اما در بیرون از افغانستان حرام است؟
یک حرف واضح است که فعلا طالبای افغان در حاکمیت هستن و به خاطر حفظ حاکمیتشان به باور کامل گفته میتونیم که کمیته خاصی که از طرف وزیر سرپرست داخلیشان هم اعلان شد که از طرف رهبرشان محترم ملا آیت الله اخوند ایجاد شده و امکان زیاد دارد که به حرف رهبریشان گوش دهند و در خارج از مرزهای افغانستان حرکات توریستی و یا جهادی را انجام ندهد، چون ما میدانیم که خود حکومتداری یک آسایش از خود را دارد و آنها فعلا در قدرت هستند به خاطر از اینکه اتهامات دیگری از طرف کشور منطقه و جهان وارد نشود، امکان زیاد میرود که به حرفای رهبران خود گوش دهد.
در این روزها جنگ در برابر نظم و نظام تنها در همسایگی افغانستان در پاکستان جریان داره. حال که طالبای پاکستانی هم دایه امارت و شریعت را دارن، تعریف و محدودیت تازه از سوی وزیر دفاع طالبا به اینا چقدر قابل قناعت است که جهاد در افغانستان روا اما در پاکستان ناروا است؟
ما فکر میکنم طالبای پاکستانی ساخته استخبارات و فوج پاکستان است. پاکستان که در 4.5 دهه گذشته از وضعیت خراب جنگی افغانستان سوء استفاده زیادی به خاطر اقتصاد خود نموده و همچنان پروژه های بعضی از ممالک ابرقدرت را در خاک ما عملی نموده و کمیشن های خوش رفته، فعلا که وضعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی و حتی امنیتی در کشورشان خراب شده و گروه های توریستی که ساخته خودشان است در حلقه گردنشان شده در مقابلشان میجنگه. آنها یک اردوی قوی دارن، استخبارات قوی دارن، میتونن که گروه های اسلامی و یا گروه های توریستی یا تی تی پی پاکستان مهار بسازن، اما قصدان عمدن میخواین که به اشاره خودشان عملات استخباراتی نموده تا در مناطق پشتنشین وضعیت خراب نشان بدهد و از طرف دیگر انتخابات در پیشروی دارن. آنها توانمندی اقتصادی و همچنان توانمندی امنیتی این انتخابات را ندارن، چون مردمشان همیشه امروز در حالت تظاهرات هستند، مشکلات های و رنج و مرج زیاد هستند. به این منظور میخوان توجه مردم خود را و مردم جهان را به سرداد و یا خط دیورن بازی جدید را به کار بردن و برفای بام خویش را به طرف ما بندازن.
احمد خان اندر آگاهی مسائل نظامی بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان تایید کرده که برخی اتباع خارجی به شمول اتباع آمریکایی در زندانهایشان به سر میبرند. آگاهان سیاسی و روابط بین الملل به این باور هستند که طالبان در بدل رهایی این زندانیان معامله سیاسی خواهند کرد. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان تایید می‌کند که برخی اتباع خارجی به شمول اتباع آمریکا در زندان‌هایش به سر می‌برند. مقام‌های حکومت طالبان گفتند که با خارجی‌های بازداشت شده برخورد قانونی خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در گفتگو با رسانه تولونیوز موضوع در بند بودن شهروندان خارجی را تایید کرده، اما شمار دقیق آنان را ارائه نکرده است. او گفته که این افراد به اتهام مسائل متعدد از جمله مسائل امنیتی و آنچه که او خلاف قوانین و اصولشان خوانده بازداشت شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم در گفتگو با تلویزیون الجزیره در این مورد چنین گفته است:
اگر کسی در افغانستان کدام جنایت کند یا تهدید امنیتی به وجود آورد، پس همراهشان برخورد قانونی صورت میگیرد. اما با وجود این، ما با کشورهایی که اتباعشان در افغانستان بندی هستند صحبت میکنیم، کوشش میکنیم که این گونه مسائل حل شوند، به اصول و امنیت افغانستان هم ضرر نرسد و تعامل و رفت و آمد خوب با دنیا هم وجود داشته باشد.
اول دنیا سره یو تعامل او یو 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 راشه در شهم ولو.
اما آگاهان امور سیاسی و روابط بین الملل باور دیگری دارند. همایون محتاط، یکی از آنان و معاون پیشین سفیر افغانستان در مسکو، میگوید حکومت طالبان از نظر حقوقی حق محکمه اتباع خارجی را ندارد. به گفته او، طالبان برای معامله و رسمیت دهی به حکومتشان از این گزینه کار خواهند گرفت.
فعلا معلوم نیست که طالبان به اساس کدام قانون اساسی در افغانستان کار میکنند. از این لحاظ محاکمه اتباع خارجی در داخل افغانستان بیشتر پیچیده میشه. آیا قانون اساسی زمان ظاهر خان نافذ است؟ آیا قانون اساسی زمان مجاهدین نافذ است؟ آیا قانون اساسی دوران جمهوریت. از این لحاظ هم اینا صلاحیت محکمه اتباع خارجی را نظر حقوقی ندارند.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی نیز تاکید دارد که حکومت طالبان در بدل رهایی اتباع خارجی بازداشت شده با کشورهایشان معامله خواهد کرد.
طالبان حکومتشان به رسمیت شناخته نشدند. در قسمت از این کسایی که بازداد شدن گمان اغلب میره که اینا را طالبان به دلیل از اینکه یک معامله کنن امرای کشوری که از اونجا میاین اینا را بازداشت کردن و غالبا رها میکنن و وقتی که رها کنن ما و شما مردم عادی خبر هم نمیشیم.
این در حالی است که میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 11 ماه اسد گفته بود آمریکا به فشارهایش برای رهایی شهروندان این کشور از بند طالبان ادامه میدهد. میلر همچنان گفته بود که مقامهای آمریکایی در دیدار با طالبان در دوحه این موضوع را مطرح کردند. میلر و دیگر مقامهای آمریکایی نیز تاکنون در مورد هویت و تعداد اتباع این کشور که در بند طالبانند چیزی نگفتند. همچنان مشخص نیست که غیر از آمریکایی‌ها دیگر اتباع کدام کشورها در زندان طالبان به سر می‌برند. اما پیش از این برخی آگاهان امور بین‌الملل به رادیو آزادی گفتند بین 10 تا 12 شهروند آمریکا و کشورهای اروپایی نزد طالبان زندانی‌اند که از جمله یک شهروند آمریکا به اتهام قضیه کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل از سوی طالبان بازداشت شده است. بر بنیاد اطلاعات این آگاهان امور این شهروند آمریکا در چوکات ارتش آمریکا نیز در افغانستان ماموریت انجام داده و بعداً برای کار با یک اداره غیر دولتی کمک رسان به افغانستان آمده بود. این ادعاها اما تا هنوز از سوی حکومت طالبان و مقامهای آمریکایی تایید و یارد نشده است.
شنیدین که حکومت طالبان تایید کرده که برخی اتباع خارجی به شمول اتباع آمریکایی در زندان‌هایشان به سر می‌برد. این در حال است که هفتم می‌شود مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل هم در زندان طالبان است. الکساندرا مستوایا همسر مرتضی بهبودی گفته که در هفت ماه تلاش‌های زیاد انجام دادن تا طالبان بهبودی را رها کنند، اما گفته که انوزه او بی‌علت در زندان به سر می‌برد. جزئیات را فائزه ابراهیمی دارد.
الکساندرا مستواجا همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل در صفحه توییتر خود نوشته است هفت ماه می شود که همسرش را ندیده و امیدوار است که او هرچی زودتر آزاد شود. او در صحبت به رادیو آزادی می گوید که هنوز خانواده و دوستان بهبودی نتوانستند او را ملاقات کنند.
We have had some progress, although we don't know much.
ما پیشرفت های داشته ایم، اگرچه ما هنوز چیزهای زیاده در مورد پرونده مرتضی و وضعیت او نمیدانیم. هنوز خانواده و دوستانش قادر به دیدنش نیستند. ما درخواست آزادی مرتضی را داریم. فشارها از سوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز وارد شده است.
The pressure has been coming also from the French Ministry of Foreign Affairs.
مرتضی بهبودی به تاریخ 7 جنوری سال جاری از سوی طالبان بازداشت شد و تاکنون مشخص نیست که جرمش چیست. اما عبدالحق اماد رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که اتهام بهبودی فعالیت رسانه‌ای نیست و پرونده‌اش به محکمه راجع شده است. نهادهای حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها گفتند که طالبان درباره چرایی زندانی شدن مرتضی بهبودی چیزی نگفتند، اما آنها همچنان در تلاش آزادی وی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف میگوید که مرتضی بهبودی هفت ماه می شود در حبس است و این مدت زمان بسیار طولانی است. این سازمان افزوده که تا آزادی او دادخواهی خواهد کرد. آنتوان برنارد مدیر حمایت و دادخواهی این سازمان به رادیو آزادی گفت که برخلاف ادعای طالبان بهبودی در جریان کار خبرنگاری بازداشت شده است.
او در جریان کار خبرنگاری بازداشت شده و کار دیگر انجام نداده که در زندان باشد. ما از مقامات طالبان می خواهیم که به صدای ما گوش بدهند و دستور آزادی فوری او را بدهد.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه میگوید که در حال حاضر 4 خبرنگار در بند طالبان است. ظریف کریمی رئیس نهاد بر رادیو آزادی گفت
ما فعلا متاسفانه 4 نفر خبرنگار داریم که در بازداشت هستند و این خبرنگاران بر اساس گفته مسئولین موضوعشان هیچ ارتباطی با کار رسانه‌ای نداره، در صورتی که موضوعشان با کار رسانه‌ای ارتباط مستقیم داشته باشه. توقع داریم مسئولین کمیسیون تخطی رسانه و موضوعشان رسیدگی بکنن و جامعه رسانه افغانستان اطمینان بدن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این پرسش که چه زمانی خبرنگاران را آزاد خواهند کرد چیز نگفت، اما در گذشته گفته بود که هیچ خبرنگار به اتهام مرتبط به کار رسانه‌ای بازداشت نشده است. در کنار این خبرنگاران، برخی فعالان بخش‌های مختلف از جمله متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش و مسئول نهاد راه قلم هنوز هم در زندان حکومت طالبان به سر می‌برند.
بهبودی خبرنگار و عکاسی است که کارش بیشتر روی مسائل مهاجرت و پناهندگی تمرکز دارد. او در سال 2019 به عنوان یکی از 30 خبرنگار برتر زیر 30 سال مجله فوربس انتخاب شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آن هم در مهمترین های جهان میشنوید. در حالی که بحران با ایران تجدید یافته، طبق گزارش ها بیش از 3000 سرباز آمریکایی به بحیره سرخ رسیدند. این بخش از آخرین اقدامات پنتاگون برای افزایش نیروهای نظامی در منطقه است. جاوید فیضی جزئیات دارد.
نیروهای بحری آمریکا امروز اعلام کرد که بیش از 3000 سرباز دیروز یکشنبه از طریق کانال سوئیس وارد بحیره سرخ شدند. این سربازان پس از اینکه واشنگتن گفت نیروهای نظامی این کشور تلاش ایران برای گروگانگیری تانکرهای تجاری در آبهای بین المللی در سواحل عمان را در 5 جولای خونسا کردند، به منطقه اعزام شدند. قطعه 5 نیروهای بحری آمریکا در بیانیه امروز خود اعلام کرد این نیروها که به 2 کشتی جنگی با نامهای باتان و کارترحال رسیدند، با تقویت قابلیت ها و ارتقای ظرفیت این نیروها کمک می کنند. باتان کشتی بزرگ است که می تواند تیاره های جنگی را بر روی بدنه خود به پرواز درآورد و کارترحال برای انتقال نیروها و تجهیزات ویژه قابل استفاده است. هاکینز، سخنگوی قطعه 5 تفنگداران بحری، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این سربازان در عملیات نظامی انعطاف دارند و می توانند با تنش ها و عوامل بی ثبات کننده در منطقه مانند تصرف یا تهدید کشتی های تجاری توسط ایران مقابله کنند. ایران در ماه اپریل 2 کشتی را در یک هفته در خلیج فارس در کنترل خود درآورد. و گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اداره سازمان خدمات بحری اعلام کرد که 2 کشتی تجاری با 1 کشتی ایرانی برخورد کرد و در نتیجه 5 خدمه به شدت مجروح شدند. این حادثه پس از آن رخ داد که اسرائیل و ایالات متحده ایران را به آنچه به گفته آنها حمله به یک تانکر تیل اسرائیلی در سواحل عمان در نوامبر سال گذشته بود مقصر دانستند. ایالات متحده ماه گذشته اعلام کرد که تیاره‌های جنگی F-35 و F-16 خود را به همراه نیروهای بحری برای جلوگیری از گروگانگیری کشتی‌ها از سوی ایران در خلیج فارس به خاورمیانه می‌فرستد. یک مقام آمریکایی هفته گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفت که واشنگتن در حال آماده شدن برای استقرار نیروهای نظامی خود برای دفاع از آن تانکرهای تیل است که از خلیج فارس عبور می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. والهم سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه دیپلمات در تازه ترین شماره خود مقاله‌ای را تحت عنوان استراتژی بزرگ چین در افغانستان منتشر کرده است. دیپلمات می نویسد که نقش فعال چین در افغانستان ریشه در موقعیت استراتژیک جغرافیای افغانستان دارد، زیرا این کشور در چهارراه آسیای مرکزی و جنوبی همراه با منابع طبیعی فراوان موقعیت دارد. در مقاله می‌خوانیم که استراتژی بزرگ چین روی چندین هدف مشمول حفظ منافع اقتصادی، گسترش نفوذ بین‌المللی و تضمین ثبات در امتداد مرزهایش می‌باشد. ساحر لیاقت و ابو هریره عباسی، نویسندگان این مقاله، استدلال می‌کنند که نسبت منازعات مستمر منطقه‌ای افغانستان با ثبات برای چین این فرصت را فراهم می‌کند تا به اهداف استراتژیک خود در این کشور دست یابد. چین در این اواخر علاقه‌مندی خود را برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان افزایش داده است. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان، ماه گذشته گفت که شرکت به نام افچین که قرارداد استخراج حوزه نفتی آمو را در ماه جنوری امسال امضا کرد، در سال اول که مدت آزمایشی است، در این حوزه 147 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس این قرارداد، منطقه‌ای که از آن نفت استخراج می‌شود، در ولایات جوزجان، فاریاب و سرپل به مساحت حدود 4500 کیلومتر مربع است. در بخش از مقاله دیپلمات آمده که خروج آمریکا از افغانستان پس از دو دهه و تسلط مجدد طالبان بر این کشور باعث شد تا افغانستان در مقطع حساس قرار گیرد. به گفته این نویسندگان این مقاله، آینده افغانستان نامشخص است و چشم‌انداز تداوم بی‌ثباتی نگرانی‌های قابل ملاحظه‌ای را برای چین نیز ایجاد کرده است. همچنین برای حکومت طالبان که از سوی هیچ کشور در جهان به شمول چین به رسمیت شناخته نشده و با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی مواجه است، خروج از وضعیت کنونی بسیار مهم است. روزنامه برتانیایی اندپندنت در مقاله به وضعیت پناهجویان افغان در برتانیا پرداخته است. به نوشته این روزنامه، شماری از این پناهجویان افغان در حال حاضر از اقامتگاه‌های موقت خود از هتل‌ها اخراج شده و بی خانمان شدند. روزنامه اندپندنت به نقل از یک نماینده مجلس برتانیا نوشته که گفته است اخراج پناهجویان یک اتفاق شرم‌آور است. و گزارش اندپندنت، این خانواده های افغان که بسیاری از آنها با نهادهای دولتی و نیروهای برتانیایی در افغانستان کار کرده بودند، پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان به برتانیا منتقل شدند. این روزنامه می افزاید که به همه این 8000 افغان که به طور موقت در هتل‌ها اقامت داشتند، اطلاع داده شده بود که تا پایان ماه می از این هتل‌ها خارج شوند. برخی از اداره‌ها به روزنامه اندپندنت گفتند که 20% از افغان‌های اخراج شده خود را به مقامات محلی به عنوان بی خانمان معرفی کردند. عده دیگر در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را مشکل بزرگ خواندند، زیرا که اکثر آنها شغل ندارند و نمی‌توانند که مخارج خود را در آنجا تأمین کنند و برای کودکانشان دشوار است که با مکاتب جدید آشنایی پیدا کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شبانه نوری 18 ساله شاگرد صنف دهم مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگست به قدرت رسیدند. او آرزو داره روز روزنامه نگار شوه و به همین دلیل به عنوان کارآموز در یک رادیوی محلی هفته یک ساعت کار بدون مزد میکنه. بانو نوری در گفتگو با جعفر احمدی بیشتر قصه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
شما میدانید یک انسانی که در بیرون درس خوانده باشه و در بیرون آموخته باشه و در خانه ششتا نمیتونه چون میخواد با آرزوهای خود برسه. از خاطر زمین وضعیت روحی ما خراب شده بود. باز در رادیو چند تا از کارکنندگان او را میشناختم، باز گفت از خاطر اینکه برات یک مصروفیت پیدا شوم از امی شکنجه ذهنی برای از خاطر زمین به ما در رادیو کار داد. او هم کارآموزی گفتا که میتونی امیجا بیا کارم یاد بگیر، یک ذره وضعیت تام خوب میشم. اونجا باز رفتم و کار آغاز کردم.
چه وقت شما بانوان کارآموز در رادیوی محلی کارتان را شروع کردین؟
تقریبا 4-5 ماه میشه که اونجا کار شروع کردیم.
دقیقا شما بانوان کارآموز در این رادیوی محلی چه کارهای را انجام میتین؟
خب ما در اوجا بخش ثبت که میکنم، او را یاد میگیرم، بعد از او ادیت میکنم، چه رقم ادیت کنی، میکس کنی، دیگه ثبت برنامه را با ادیتش باز چطور از کدام طریق میتونین بخش زنده کنین یا کنین، امی را یاد میگیرین.
هفته چند روز داری رسانه شما کار میکنین؟
هفته یک روز.
و چند ساعت؟
3-4 ساعت کار میکنم.
آیا درآمد هم دارین از طریق این رادیوی محلی؟
نه خیر، کدام درآمدی ندارم.
چه هدف را شما دنبال میکنین با کار کردن در یک رادیوی محلی؟ شما به گونه حرفه‌ای هم درس نخوندین، بله؟
شوق و علاقه آمدم اینجا و دیگر هدفم این است که نمیخوام ناامید باشم. و من گرچه به دانشگاه نرفتم، از دانشگاه و مکتب بس ماندم، اما میخوام از همین درس های حرفه‌ای یک روزنامه نگار موفق باشم، به کشور خود، به مردم خود خدمت کنم و حقایق را بیان کنم. نمیخوایم به زندگی خود تسلیم شوم، به مشکلاتی که در پیش روی داریم تسلیم شوم و این صدا را با همه بانوان و دختران میکنم که هیچ وقت به مشکلات زندگی تسلیم نشوید، یک روز روز ما و شما هم خواهد رسید.
شبانه نوری بود، دانش آموزی که از رفتن به مکتب در حاکمیت طالبان محروم شده. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 عصر با وقت کابل است. تا لحظات دیگر با جاوید نعیمی بمانید که بس 25 دقیقه هفته را به پیش میبره. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. حکومت طالبان تایید کرده که شمار از اتباع خارجی به شمول امریکایی ها به اتهامات مختلف از جمله امنیتی نزد آنها زندانی اند. مقام های ایرانی می گویند که چهار کارگر افغان روز گذشته بر اثر گاز در یک چای سپتیک نخست مسموم و سپس جانهایشان را از دست دادند. این رویداد در شهر شیراز اتفاق افتاده. رسانه های ترکیه روز گذشته از بازداشت یک لاری خبر داده که در آن پناهجویان غیر قانونی پنهان شده بودند. گفته شده که راننده این لاری ایرانی است و پناهجویان موجود در آن از ایران داخل ترکیه شده بودند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازی خود در سلسله مسابقات کانتیننتال امروز با تیم جمهوری چک 4-4 مساوی کرد.
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که طالبان افغان نباید برای جنگ به کشورهای دیگر بروند. ملا محمد یعقوب مجاهد به تازگی در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است گفته که هر کسی به قصد جهاد به خارج از افغانستان برود اقدامش جهاد محسوب نمی شود. به گفته او طالبان به دلیل تمایل شخصیشان به جنگ نباید به حکومت طالبان آسیب رسانند و برای آنها چالش بسازند. بر اساس برخی گزارش ها ملا آیت الله اخوندزاده رهبر طالبان جهاد در پاکستان را حرام خوانده. مقام های پاکستانی از چند به این سو اتهام وارد کردند که جنگجویان از افغانستان وارد این کشور می شوند و حملات را انجام می دهند. اسلام آباد طالبان افغان را به چشم پوشی از پناهگاه های امن تحریک طالبان پاکستانی متهم کرده. اما امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و کسی این حق را هم ندارد. متقی نیز به تازگی به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که با گذشت نزدیک به 2 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان تا اکنون به هیچ یک از کشورهای منطقه و جهان تهدید جدی ایجاد نشده است. اما پرسش هایی در اینجا مطرح می شوند که این اظهارات مقام های طالبان به ویژه سرپرست وزارت دفاعشان به چی معناست؟ بازداشتن طالبان و سایر جنگجویان برای نبردها در منطقه آیا به این معناست که حاکمان فعلی افغانستان می خواهند با جهانیان اطمینان دهند که خطر برای امنیتشان از افغانستان وجود ندارد؟ در حال حاضر حضور گروه‌های شورشی خارجی به ویژه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان در کدام سطح است؟ در نهایت پاکستان که نگران از امنیتش است با اقدام نظامی در برابر TTP در افغانستان وارد عمل خواهد شد؟ اینها را به بحث خواهیم گرفت. در برنامه 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی دو مهمان در برنامه با ما و شما حضور خواهند داشت: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، و اسدالله ندیم، آگاه مسائل سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم آقای پیکار پیش می‌برد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. جناب رادمنش، سید نخست با شما. اظهارات سرپرست وزارت دفاع طالبان به چی معناست ای که اعضایشان به بیرون از افغانستان بر جنگ نروند؟
سلام بر شما و سلام بر جناب آقای ندیم. پس میاییم به مطلبی که قبلا طالبان گفته بودند که از سرزمین ما در هیچ کشور کدام اقدام انجام نمیشه، که تلویح هم اثبات میکنه که در پاکستان هر نوع مسئله که شده دست کسایی که به نام طالبان افغان است در او تایید میشه و صحبت های ملا یعقوب مجاهد تلویحا همین مسئله رو میرسانه. معلوم میشه که مشکلات در افغانستان هست و تروریسم در اینجا هنوز به همون قوت خود وجود داره و بر علاوه ازی که ما میدانیم مهد پرورش تروریسم در آسیای جنوب شرقی پاکستان بوده و اکنون هم مدارس در پاکستان بدون کدام ممانعت به تربیت افراد با عقاید افراطی و انگیزه جهاد در افغانستان تربیت می شوند. ملاهای زیادی را طوری که شما هم گفتیم مشاهده کردیم که به بیرون از پاکستان همیشه پیروانشان را میگن که جهاد در پاکستان حرام و در افغانستان فرض است. حال چگونه این فرض علیه نظام پاکستان به جهاد ضد حکومت که در پاکستان استقرار داره تغییر مسیر داده؟ معلوم است که پاکستان زیر همین عنوانها با وجود اقتدار روی گروه های تروریستی ترفندهای را بر علیه منطقه تا بکار میبره. اکنون وضعیت اقتصادی پاکستان خراب است و با همه اقتصاد بدی که در پاکستان وجود داره، پاکستان آرزو داره که مثل همون دهه که در سالهای 1979 تا 1992 که جناب شما هم اطلاع دارین امتیازات زیادی را کسب کردن که به حساب همو سینه پاکستان را از خاک بلند کردن. حالا پاکستان با این وضعیت باز همو ترفند را در استراتژی های خود جابجا ساخته که باز چگونه بتوانه در مورد جلب توجه و یا به دست آوردن سرمایه های کشورهای قدرتمند دنیا یک بازی دیگر راه اندازی بکنه و بایی همیست که با آنهایی که خودشان تربیه کردن فعلا در افغانستان قرار دارن میخوان که این بازی را بایی ها آغاز بکنن و فقط همین مطلب است. در غیر آن همان تروریسمی که در مدارس پاکستان تربیت میشدن حالا هم تربیت میشدن و هیچ مسئله ای نیست و تی تی پی یک گروه بسیار کوچک است. شما خبر دارین که آقای عمران خان با اون حزب بسیار سراسری خود که تمام شهرها و جاده ها و سرکار را بسته کرده بود او را به چالش کشیدن و بالاخره او را به زندان بردن. اینها نمیتوانند که طالبای خود پاکستانی را سرکوب بکنن، یقینا که میتوانند، اما اینجا ترفندهای است که ما و مردم افغانستان ای را کاملا با استدلال میدانیم.
تشکر میکنم. خب جناب ندیم، شما هم به برنامه ما خوش آمدین. آیا طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان میخوان به جهانیان به نحو اطمینان بدن که تهدید از جانب افغانستان برای کشور دیگر متوجه نیست با چنین اظهارات خود؟
ممنون خدمت جناب شما، خدمت دوست عزیزم جناب جانساب رادمنش، شنونده عزیز رادیو شما سلام عرض میکنم. طالبان بسیار کوشش میکنن که در مسیر مواد توافقنامه دوحه حرکت کنند، چون در توافقنامه دوحه که با امریکایی‌ها اینا امضا کردن بسیار مسائل به دوش طالبان گذاشته شدن، متعرض شدن که از قلمرو افغانستان در دیگر کشورها در دیگر نقاط دنیا حمله صورت نگیره و تروریسم جای داده نشه و طالبان مسیر اصلی سیاست خارجیشان همین مسئله تشکیل میده. باز بودی که تبلیغات چیز دیگه میگن، اما در اصل سیاست طالبان در حقیقت تعقیب مسیر توافقنامه های دو هست که با امریکایی ها بستن. از اون لحاظ پاکستانی ها طالبان بسیار میکوشن که جهانیان به اعتماد سازی جلب کنن و اعتماد جهانیان از جمله کشورهایی که بایشان رابطه مستقیم داره، در تعامل هستن، از جمله ایالات متحده آمریکا در تعامل هستن. چند پیش نماینده های ایالات متحده آمریکا با نماینده های حکومت طالبان دیدار داشت در دوحه. این جور دیدار مهم بود، با وجودی که رسانه ها یک شعارهای دیگه ای دادن، آژندای دیگه ای دادن، اما آژندای اصلی مذاکرات دوحه که در اواخر بین نماینده های حکومت آمریکا و طالبان صورت گرفت، مسائل تخنیکی بود، یعنی بررسی مو و مو یا ماده و ماده توافقنامه دوحه که دو طرف چه تعهداتی داشتن و به چی عمل کردن و نیاز به چی است که دوباره کاری شود که از این توافقنامه هیچ کدام از طرفین خارج نشه و مطابق توافقنامه در مسیر خود باقی بمانند. الان طالبان در مسیر توافقنامه دو حرکت میکنند و هنوز هم نشانه های دیده نشده به جز تبلیغات رسانه ای که طالبان متهم میکنند که از توریسم خارجی حمایت میکنند، اما در عمل ثبوت وجود نداره که طالبان مثلا از شبکه‌های
بله جناب ندیم، حالا آنچه که اسلام آباد ادعا میکنه تحریک طالبان پاکستانی میگه هستش در افغانستان است و هر از گاه حملات را بر خاک پاکستان اینا انجام میدن، حتی بیش از 90 حمله گفته شده در برخی رسانه های پاکستانی که تنها در جریان ماه جولای در پاکستان صورت گرفته و مسئولش تحریک طالبان پاکستان بوده.
یک بخش مسئله دوست عزیزم جناب جناسر برادمنش بیان کردن، در رابط طالبان و پاکستان هیچ تغییری نیامده، اینه در مسیر خرابی نرفته و از رابط شما مسئله حسن است، خوب است، دیپلمات های پاکستانی، بلندپایه های حکومت پاکستان در مجامع بین المللی خواستار به رسمیت شناختن طالبان هستند، خواستار حمایت از حکومت طالبان هستند. این رابطه چون کاملا خوب است، اینه ده هیچ جای رابطه طالبان و پاکستان بدی مشاهده نمیشه در عمل، اما تبلیغات از تبلیغات حکومت پاکستان است. حکومت پاکستان چون میبینیم که پارلمان منعقد شده، انتخابات است، انتخابات جدید است، اعضا برنده شدن انتخابات به رأی نیاز دارند و رأی هم دو مسئله سیاست پاپولیسم مروج است پاکستان، هم سیاست مبرا از مردم گیری یا پاپولیسم استفاده میکنن و این لارج میتن، اما در اصل این تو نیست. طالبان درست است روابط خوب دارن با تی تی پی یا طالبان پاکستان، ممکن اینا این کار میکنن، اما رسانه های جهانی یا بعضی نهادهای تحقیقاتی که در این مورد تحقیقات میکنن آدرس میتن، جا و مکان، همه چیز جان برملا میسازن که در این نقطه چه تعداد طالبان پاکستانی حضور داره. این مسئله برملا چیز پوشیده نیست، اما تا حکومت طالبان تا هنوز کوشیده که مانی حملات تی تی پی از خاک افغانستان شود و این که در قلمرو افغانستان پاکستان حملاتی از سوی تی تی پی یا دیگر شبکه‌ها انجام میده به این معنی نیست که به تحریک حکومت طالبان بوده باشه. تی تی پی هم منیج یک شبکه سیاسی و دینی یک دست نیست. میبینیم که بعد از به میان آمدن حکومت پاکستان، دولت پاکستان، خصوصا جنگ اولی که بین از اینا صورت گرفت، در اون زمان حکومت افغانستان با هند رابطه بسیار رسانه داشت. استخبارات هند معمولا ما حرف میزنیم از آیسای، اما از راو استخبارات هند کسی گفت نمیزنن، اما استخبارات خارجی نظامی هند راو به مراتب قوی تر از آیسای است. در منطقه وزیرستان، در منطقه پشتونستان، دو طرف سرحد بسیار زیاد اینا شبکه سازی کردند، اینا سرمایه گذاری کردند، امکانات ظرفیت ها داره. کارهای استخباراتی معمولا برملا نمیشه، رسانه ای نمیشه. نفوذ استخبارات هند به نظر من اونجا بسیار گسترده است. بعضی شبکه‌هایی که مربوط به تی تی پی یا دیگر شبکه‌های تروریستی است ممکن است طریق هند ای شوه یا خودسرانه عمل کنند یا تابع رهبرانشان نباشند که با رهبران طالبان در معامله هستند، یعنی روابط خوب دارند و مطمئنن که حکومت طالبان این مسئله درک میکنه که بسیار حساس است و نمیخوان که جانشان در خطر بندازند یا خودکشی کنند. با طالبان در با حکومت پاکستان درگیر نمیشند و در گذشته نبودند، در آینده مطمئنن که حکومت طالبان با پاکستانی ها در این سر از این مسائل درگیر نمیشند.
تشکر میکنم جناب رادمنش. در حال حاضر فکر میکنین کدام گروه های خارجی در افغانستان فعالیت دارند و حضور تحریک طالبان پاکستان در کدام سطح است؟
طوری که به تاریخ گروه های تروریستی در افغانستان ما همیشه صحبت کردیم، در افغانستان گروه های متعددی هستند که به حساب گروه های تروریستی هستند که اینها میتونه همون گروه جیش الاسلام باشه، داعش باشه، خود تی تی پی پاکستان در افغانستان همی حالا وجود داره و تعداد از ایها رو گفتن که از 6 تا 10 هزار نفر است و اینها اکثرا در نقاط مثل کونر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا خوست و پکتیکا جابجا هستند و بعضا در زابل در نقاط سرحدی می باشند و در این زمان گروه های متعدد دیگه که بنام انصار الله تاجیکستان بود و یغوری های چین بودن و تحریک اسلامی ازبکستان، اینها اکثرا خود به گروه های دیگه که عبارت از داعش هست با این گروه ها نزدیک ساختند و بعضی با این گروه داعش همکاری دارند و اصولا در افغانستان همو گروه های گذشته که می گفتن 22 گروه تروریستی است در افغانستان، حالا هم اینها قرار دارند و اینها در اکثر مسائل شما می بینید که با مبارزه علیه حکومت طالبان دارای نظریات مشترکی هستند و طالبان که نتوانستند و نمیتوانند حکومت داری خوبی را در افغانستان به وجود بیارند، در افغانستان یک بیقانونی که ما میتوانیم بگوییم که در اونجا غیر مرتب است وجود داره. فقر گسترده است، بیکاری هست، شما بینین فعالیت هایی که همی اواخر بر علیه اصول اقتصاد کشور انجام شده، اینها میتوانه به گروه های تروریستی موقع را مساعد بسازه تا ای که به حمایت کشورهای دیگی که بیرون از منطقه هستن اینها بتوانن مردم را جذب کنن و در افغانستان حتی به خاطر حیات و زندگی خود و برنامه های دیگی که در سطح افغانستان منطقه و بیرون از منطقه دارند، اینها در جغرافیای پیچیده افغانستان جابجا شوند و جابجایی از یا هم اصولا پاکستان کاملا در جریان است. این که مثلا ملا یعقوب مجاهد گفته که ما از مجاهدین خواهش میکنم که جهاد ختم شده و در جنگ های بیرونی اشتراک نکنند، این معنای ازیره میده که اینها در جنگ های بیرونی اشتراک میکنند، گرچه برادر ما آقای ندیم در این مورد صحبت کردن، اما ما میخواییم بگویم که یعنی گپ یک کسی که در پست وزیر دفاع کار میکنه یا سرپرست است به معنای ازی است که شما در بیرون جنگ نکنین، یعنی جنگ کردن، یعنی اینو مشاهده شدن، اینها را مثلا پاکستانی ها گیر کردن و حتی امو پشت
بله، یعنی شما میخواین بگین که چیز بوده که ملا یعقوب مجاهد چنین گفته و حالا تلاش کرده که باز بداره افرادشان را؟
بله بله یقینا. خوب وقتی که میگه که مثلا جهاد ختم شده و شما در بیرون از افغانستان با کشورهای همسایه مشکلات ایجاد نکنین، این به معنای عزیز که اینها هستن، اینها اونجا گیر آمدن، کشتهشان به سفارت گروه طالبان در اسلام آباد تسلیم داده شده، معنای عزیز رو میده که تروریسم را بالاخره به حیث مار هزار سر اینا تربیت کردن و اکنون این مشکلات به خود کسایی که در تربیت از یا سهم داشتن برگشته و مشکلات در پاکستان هم ممکن به وجود بیارن و مشکلات در افغانستان هم ایجاد شوه و این مشکل اینطور است که طالبای پاکستان دو نوع هستن. یک نوعش کسایی هستن که با طالبای افغان بیعت کردن و در زمینه همکاری با ISI فعالن و یک تعدادی از یا هستن که با حکومت پاکستان از طریق احزاب مختلف اینها سر مخالفت گرفتن. تا مثال طالبای هستن که با تحریک انصاف پاکستان با صحبتهای آقای عمران خان همیشه تمکین کردن و با این تمکین اینها بر علیه حکومت برگشتن، ولی طالبای هستن که بدون حمایت ISI کوچکترین کاری را نمی کنند.
تشکر میکنم. خب جناب ندیم، پاکستان در گذشته همواره به عنوان حامی اصلی طالبان محسوب میشد، طالبان افغان البته، همواره گفته میشد که مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه اصلی اوناست. اما حالا فکر میکنین شورشگری اما اون مشکل آیا دامنگیر خود پاکستان شده که اکنون از افغانستان پاکستان به نحوه با تهدیدها روبرو شده؟
یک مسئله که شما اظهار کردین، پاکستان حامی عمده یا اصلی طالبان است، این مسئله در قوت خود باقی است. حکومت پاکستان از حکومت طالبان حمایت میکنه، در رابطه بسیار خوب حسن قرار دارن، رابطشون کاملا اصلا در این مورد شک وجود نداره، چون که به نفع پاکستان است که حکومتی که در کابل داشته باشن با اینا دوست باشه، چون بعد از سقوط سلطنت ظاهر شاه همه حکومت ها به نوعی بر ضد پاکستان بودن، با حریف بزرگ پاکستان یعنی هند رابطه اصلا داشتن. این هم پاکستانی هم درک میکنه، یه طالبان و افغانستان هم به حد شیفته قدرت هستن، چگونه قدرتشون حفظ کنن. و میدونم که یکانه آدرس که یکانه محلی که میتونه که به حکومت از اینا ضربه بزنه پاکستان است. از چالش های امنیتی ما در نظر بگیریم، بعد از سقوط سلطنت و از حکومت داود خان گرفته تا اشرف غنی را، چالش امنیتی همیشه از قلمرو افغانستان متوجه پاکستان متوجه افغانستان بوده که بزرگترین چالش ها را داشته، این تغییر داشته، اونجا شبکه‌ای که علیه حکومت های حاکم کابل فعال بود، پاکستانی ها از هر لحاظ از نگاه تسلیحاتی، تنظیماتی، خدماتی، تعلیماتی اینا حمایت میکردن تا اینکه به ثمر رسانیدن. بنابراین طالبان این را درک میکنه، پاکستان هم که به یکدیگر نیاز دارند. این مسئله کاملا روشن است که علیه یکدیگر قرار نمیگیرن. و اینکه مسئله تو شورشگری در پاکستان است، در پاکستان شورشگری ریشه در جامعه پاکستان داره، افراطیت در ریشه در جامعه پاکستان داره. ما میبینیم که طالبان که در افغانستان هستن، رهبرانشان هیچ کدامشان فارغ التحصیل مدارس افغانستان نیستن، اینا در مدارس پاکستان درس خواندن، در مدارس پاکستان در سیستم درسی یا نصاب درسی که اونجا در مدارس وجود داره، مثلا همین چیزا با بار میره که بعد بالاخره کارشان به جهاد و جنگ و شورشگری بکشانه. این مسئله داخلی پاکستان است، شورشگری مسئله داخلی پاکستان است، این ریشه در جامعه پاکستان داره و همچنان ریشه در سیاست پاکستان داره، چون که پاکستان حکومت های مختلف پاکستان چی پیپل باشه یا دیگه باشه، همیشه از مسئله اسلام سیاسی اینا منعیت یک وسیله علیه رقیبای منطقویشان و علیه همسایشان استفاده کردن. و این البته بدون تاثیر نمیمانه، چون همیشه اینا قابل تحت کنترل نمیباشه، بعضا از کنترل خارج میشه. این ریشه در سیاست پاکستان داره، ریشه در جامعه پاکستان داره. این حل شدنی فیتو نیست که حل ناشدنی باشه، اما زمانگیر است و ایجاب میکنه که باید پاکستان حکومتی که حال بعدا پس از انتخابات میه همه خطا را در نظر گرفته برنامه ریزی سیاسی کنند که چگونه میتوان با افراطیت مذهبی مبارزه کرد، چگونه میتوان با شبکه هایی که از اسلام رئیس وسیله سیاسی کار میگیرند مبارزه کرد. آیا پاکستانی حاضر هستند که به این راست برنامه ریزی کنند، یا خیری ها مثل گذشته از این ترفند ها مثل یک وسیله بر سیاست خارجیشان استفاده میکنند؟ مسئله بیشتر عمقش در خود پاکستان است.
تشکر میکنم. خب آقای رادمن شانچی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته در دو سال گذشته امنیت هیچ کشور از افغانستان تهدید نشده، با چالش روبرو نشده. آیا واقعا چنین است؟
باید برای از این ها گفته شود که اینها مبلغین هستند، ولی باید کوشش بکنن که تبلیغشان به راستی نزدیک باشد. شما ببینید در قسمت تاجیکستان و امو جزیره که بین ازبکستان و افغانستان است، در اونجا حادثات به وجود آمد. حادثه‌ای که قرار گفته رادیوی آزادی که 90 فعالیت تروریستی در داخل پاکستان انجام شده و توسط تی تی پی و اینها از افغانستان به اونجا سرازیر شدن و فعالیت‌های را انجام دادن. و بعضی افراد خود طالبان در مناطق سرحدی با کشورهای همسایه برخوردهای را انجام دادند. چند پیش رئیس امنیت تاجیکستان در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی در
مناطق سرحدی بدخشان کشته شد. پس معلوم می شود که اینها باید مطالعه بکنن، ببینن و حقایق را بگویند و بگویند این مشکلات مثل جمهوریت که ما سخنگوهایش بودیم میفتیم مشکلات وجود داره ولی در جهت طرف مشکلات کوشش میکنه، اما اینا میگن که هیچ مشکلاتی وجود نداره و اینا میگن که اقتصاد ما سالم است، اینا میگن که ما مالیا و هیچ چیز نمیشه با مسائل سیاسی. فقط نوع ترفند ها را باید به کار برد که نزدیک به حقیقت باشه، ولی واضح هم دیده میشه که در مناطق سرحدی افغانستان و بیرون از افغانستان گروه های تروریستی فعالیت های را انجام میتن و باز میان در افغانستان جای میگیرن. همین اکنون همه عملیات هایی که ما در پس منظرش مطالعه میکنیم و در پاکستان انجام شده امو معلول از چی بوده؟ ای بوده که گروه های تروریستی مثلا در خوست، در پکتیکا، در زابل و غزنی به نام تی تی پی جابجا شدن. اینها را پاکستان نوعی با یک عملیات محاربه بیره که گویا ما ضد تی تی پی هستیم و ضد تروریسم هستیم، اینها را به افغانستان روان کردن و فعلا هم به طالبان میگن که شما یارا در ولایات شمالی و مرکزی افغانستان جابجا کنید. ببینید این ترفنده ها بسیار ترفنده های پیچیده است، ولی ما نظامی ها که در گذشته در افغانستان بودیم و سیاست پاکستان و سیاست نظامی های پاکستان و استراتژی پاکستان را میدانیم میفهمیم که با بسیار مسائل پیچیده افغانستان
پس آقای رادمنش، حالا برخی از حرفایی که مبادله میشه میان دو جانب، مثلا پاکستان اگر گفته که در صورت که طالبان یعنی به نحو تمکین نکنن در مورد تی تی پی وارد اقدام نظامی خواهد شد، آیا فکر میکنین چون این چیز تنها حرف است یا ای که عمل کرد هم خواهد داشت؟ اگر فشرده بگوین جناب رادمنش.
اقدامات نظامی قبلا کردن اینها در کنر، در ننگرهار، در خوست. شما دیدین که به یک هتل که در اونجا تی تی پی رهبرایش جلسه داشتن یک حمله شد، ولی اینها میگن که شما چرا در مناطق سرحدی هنوز ماندین؟ برمین دیگه به طرف استراتژی که ما قبلا برای شما توضیح دادیم. اینها همه ترفند است، اینها همه مبارزاتی هست که پاکستان به خاطر به دست آوردن امتیازات از کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، عربستان، قطر و کشورهای دیگه مثل چین و روسیه و حتی بعضی کشورهای دیگه دارن میکنن. این مسائل فقط با مسائل بسیار پیچیده استخباراتی در افغانستان انجام میشه و طالبای افغانستان هم بدون تمکین با برنامه های استخبارات پاکستان کوچکترین کار را کردن میتوانند. شما فیض حمید دیدیم که برای تشکیل حکومت طالبان در اول چگونه فعالیت های را انجام داد و حتی بعضی از عراقین بلند رتبه طالبان را بسیار شدید توبیخ کرد. پس معلوم میشه که اینا برنامه هاست که بالای طالبان و بالای افغانستان انجام میشه و پاکستان بسیار هوشیار است و زیرک است و پاکستان هیچگاه که میگن تجزیه میشه تجزیه نخواهد شد. پاکستان استراتژی 50 ساله خود ساخته و افغانستان متاسفانه زیر همین استراتژی 50 ساله از یا خورد و خمیر میشه.
تشکر آقای ندیم. خیلی فشرده اگر بگوین که برای جلوگیری از رویارویی نظامی با پاکستان طالبان افغان چی کرده میتونن؟ خیلی کوتاه.
یکونه رایش رای مذاکره است، رای تعامل است، به شرطی که طالبان منافع افغانستان هم در نظر داشته باشد، یعنی به طور یک جانبه در تامین منافع پاکستان وارد معامله نشن. هر معامله که با پاکستان میکنن منافع افغانستان هم در نظر داشته باشن.
خیلی سپاسگزار هستم از شما مهمانان گرامی که در این برنامه با ما همراه بودید. اسدالله ندیم، آگاه مسائل سیاسی، و محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان. سپاسگزار شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما هم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. اکنون رادیو آزادی به صورت 24 ساعت با شماست در تمامی روزهای هفته.
تو هستی تک یکای یار زوها مدای حرمت و شانت بدر جان سرای وصف احسانت پدر جان شوام از صدقی نامت پدر جان تو هستی تک یکایی یار زوها فدایی حرمتی شانت شب روزم سنا خاند پدر جان وجودم را بنازد پروریدی شب روزم سنا خاند پدر جان.